بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسی هستم، کلاس منطق، جلسه ششم، 12 اسفند ماه سال 98. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من خير اعوانه وانصاره وشيعته وبلغه منا تحيه وسلاما وزدنا بذلك يا رب اكرام. خب، بحثمون در تبیین رؤوس ثمانیه علم منطق به اتمام رسید و در مجموعه دو درس اول از کتاب درآمدی بر علم منطق ما با رؤوس ثمانیه علم منطق آشنا شدیم. مجموعاً اون مواردی که در صفحه 29 با عنوان رؤوس ثمانیه بیان شده بود، از سمت و مؤلف و غرض و منفعت تا جنس و قسمت و روش‌های تعلیم و مرتبه مورد بحث قرار گرفت، هرچند بعضی‌هاش یک اشاره‌ای بهش شد، نه به صورت واضح یه اشاره‌ای بهش شد، اما مجموعاً بعد از این دو درس ما یک نگاه پررنگ‌تر و روشن‌تری به منطق پیدا می‌کنیم و می‌فهمیم که در منطق قراره چی کار انجام بدیم و چه استفاده‌ای از این علم بکنیم. به جهت غرضی که برای منطق بیان شد، باید کمر همت بر این ببندیم که منطق رو خوب و منطقی بخوانیم. باید شاکله‌های فکریمون رو به سمت تفکرات منطقی پیش ببریم و این جز با تمرین و ممارست و به کار گرفتن اون چیزی که در منطق می‌خونیم میسر نمیشه. البته عرض کردم یکی از منافع علم منطق ریاضت ذهنه، تمرین ذهنه. این که ما الان روی مفهوم تصور و تصدیق خوب فکر کنیم، واقعا تصور چیست، تصدیق چیست، صورتهای ذهنی من از کجا پدید آمدن، صورتهای ذهنی مادی از غیر مادی چه تفاوتی دارن، اینها یک خوراک فکری برای فرد به منفعت قوی شدن ذهنش و این کار اثرش رشد ذهنی است و این کار اثرش تولید سوال و ارتقاء تفکر و بینشه. ذهنهای قوی میتونن مطالب بالاتر رو درک کنن. در دو درس اول پس بحث ما در رؤوس ثمانیه بود. رؤوس ثمانیه یک علم جزء مسائل خود این علم نیست، یعنی نمیتونیم بگیم مباحث منطق رو ما الان شروع کردیم. نه، هنوز وارد مباحث منطقی نشدیم. شما وارد هر علمی که بشید باید قبل از ورود به علم رؤوس ثمانیه رو به عنوان مقدمه بخونید. لذا اگر ما بخوایم فعلا اولین بخش از اون فهرستی که قراره تو ذهن دوستان نقش ببنده مشخص کنیم، ما الان در فضای مقدمه علم منطق بودیم، یعنی هنوز وارد خود مباحث نشدیم. پس میگیم کتاب درآمدی بر علم منطق یک مقدمه داشت مشتمل بر تبیین رؤوس ثمانیه که حالا از رؤوس ثمانیه یه سری رو تصریح کرده بود، یه سری هم اشاره شده بود، علاوه این که نیاز بود تبیین بشه این اشاره و خیلی واضح نبود. در ادامه درس و در بخش دوم کتاب که در واقع بخش اول تازه علم منطقه، از اینجا ما می‌خوایم وارد علم منطق بشیم، در بخش دوم کتاب وارد منطق تصورات میشن. جلسه قبل در توضیح مباحث علم منطق عرض کردیم که با توجه به اینکه هدف منطق تصحیح فکره و فکر ما یا در ترتیب دادن تصورات معلوم برای به دست آمدن و معلوم شدن تصورات مجهوله که این میشود منطق تصورات، منطق تصوری، و اینکه در صدد اصلاح و تبیین روش‌های صحیح تعریف باشد و موضوع این بخش میشه تعریف، اون کاری که ما انجام بدیم چینش بین معلومات تصوریمون برای به دست آوردن مجهولات تصوری و معلوم کردن اونها. این یک کار که این می شود بخش دوم. و یا تفکر ما برای چینش تصدیقات معلوم بود، برای تبدیل کردن مجهولات تصدیقی به معلوم که اون می شود بخش استدلال و در ادامه خواهد اومد. اما فعلا برای ما بخش اول از مباحث علم منطق بحث تصورات است. ما باید در مورد بحث تصورات بحث کنیم. چهار درس رو در بخش دوم در همین صفحه 39 اگر ببینید ایشون بیان کردند عناوینش رو. از مجموعه این چهار درس که عرض کردم دیگه از این بخش دوم ما وارد مطالب علم منطق شدیم، اما در خود منطق تصورات دو درس اول جنبه مقدماتی دارد برای درس پنجم و ششم. پس درس سوم و چهارم مقدمند، درس پنجم و ششم اون چیز مهمی است که ما دنبالش هستیم در منطق در بخش تعریف. یعنی ما دنبال اینیم که تعریف چیست و روش ارائه اقسام تعریف چیست، که اینها مطالبی است که در درس پنجم و ششم میاد. منتها درس سوم و چهارم یک جنبه مقدماتی دارند، هم برای بحث تصورات و هم احیانا در تصدیقات همین بحث میاد. لذا نگاهمون به این دو درس ابتدایی نگاه مقدمه برای درس پنجم و ششم باشه. یعنی ما در بحث منطق تصورات دنبال تعریف و روش درست تعریف هستیم، منتها این تبیین تعریف و روش درست تعریف مقدماتی نیاز دارد که ما در درس سوم و چهارم خواهیم خوند. یک درآمدی دارند، یک مقدمه ای رو دارند. ایشون می‌فرمایند که ما وقتی که دنبال روش صحیح تفکر هستیم، به تبع انسان توسط معانی ذهنی خودش داره تفکر میکنه. منتها یه مطلبی که این وسط، حالا اینو بیشتر توضیح خواهند داد، من درآمد رو عرض میکنم، یه مطلبی که این وسط خیلی پررنگ میشه رابطه بین معنا و لفظه. ما میبینیم هر معنایی که در ذهنمون تصور میکنیم، چه بخواهیم چه نخواهیم، صدا و تنین لفظ اون هم در ذهن ما تنین انداز میشه و گویا اصلا نمیتوانیم تفکیک کنیم بین لفظ و معنا. دقت کنید، از همینجا عرض میکنم مراد ما از لفظ وجود نوشتاری یک در واقع لفظ نیست، منظور الفاظ مکتوب نیست، منظور آواهایی است که برای اشاره به یک معنا وضع شده. میگیم آب، همین آوا، همین صوت، به این میگن لفظ. چون اگه یادتون باشه در صرف هم میگفتن اون صوتی بود که از فم انسان خارج میشد و دارای حروفی بود. این منظور ما از لفظ همون صوته هست، نه وجود کتبی. این رو همین الان مد نظر داشته باشیم، بعضی وقتا منشأ اشتباه میشه برای دوستان. پس مراد ما از لفظ کتب یک در واقع لفظ نیست، خود لفظ، اون آوا و وجود کتبی بعد از وجود لفظیست. یعنی ما آوایی رو برای مثلا این مایع سیال که آب باشد وضع میکنیم، میگیم این آب است، بعدن میایم قواعدی رو تدوین میکنیم که حالا آب رو چطور بنویسیم، مثلا صندلی رو چطور بنویسیم و غیر ذالک. پس ما مواجه هستیم با یک ارتباط عمیق و وسیعی بین لفظ و بین معنا. و از این جهت چون ما میخواییم در مورد تعریف صحبت کنیم، تعریف هم یعنی تجمیع معانی معلوم برای تبدیل یک سری مجهولات به معلومات، خب طبیعتا ما نمیتونیم بحث لفظ رو بذاریم کنار. چه این که ما حتی میبینیم بعضی از اشتباهات انسان در تفکر ناشی از اشتباهش در الفاظه. خب این یه درآمد کلی است، حالا خیلی نمیخوام وارد بحث بشیم، در ادامه عرض خواهیم کرد. متن رو بخونم. میفهمن چنان که گذشت دانش منطق روش صحیح جریان تفکر را بررسی میکند، به انسان میآموزد که معانی و مفاهیم ذهنی خود را به چه روشی ترتیب بخشد تا به تعریف یا استدلالی درست دست یابد. در منطق تصورات اساسی ترین همت منطقی ارائه ضوابطی است که به کارگیری آنها روش درست تعریف را به ما می آموزد. باید دانست برای آشنایی با قواعد منطقی تعریف گذر از دو بحث ضروری و اجتناب ناپذیر است. وجه ضروری بودن و اجتناب ناپذیر بودن را در درس خواهیم گفت. 1. مبحث الفاظ، 2. مبحث مفاهیم. اون عرض کردم را الفاظ و مفاهیم، مفاهیم جمع مفهومه، مفهوم اسم مفعول، ما یفهم مراد از مفهوم یعنی ما یفهم من اللفظ. وقتی ما یک معنایی رو در نظر میگیریم از جهت اینکه این معنا یک لفظ حاکی از آن است بهش میگیم مفهوم. پس مفهوم و تصور و تصدیق اینها از نظر مصداقی یکی هستند، دو چیز نیست، مفاهیم ذهنی یا تصوراتن یا تصدیقات، ولی از این جهت بهشون مفهوم میگیم که ما یفهم من اللفظ، یعنی در رویارویش با لفظ میگیم این یک لفظی است که یک مفهومی دارد، یک معنایی دارد. پس لفظ مفهوم همان تصور و تصدیق است، چیز جدایی نیست، ولی وقتی میگیم بحث مفهوم یعنی اون چیزهایی که از لفظ فهمیده میشه، صورتهای ذهنی که از لفظ فهمیده میشه. به زودی روشن خواهد شد که بدون پرداختن به این دو بحث طرح آموزه های این دانش در باب روش درست تعریف اون ویلگور اضافی اساساً ممکن نخواهد بود. بنابراین ما در این بخش پس از طرح مطالبی پیرامون الفاظ و مفاهیم به روش درست تعریف پرداخته و الگوی عینی این علم را برای دستیابی به تعریف درست تبیین میکنیم. این همین مسئله است که عرض کردم این بحث از مباحث الفاظ و مباحث مفاهیم مقدمن برای هدف اصلی منطق تصورات که ارائه روش درست تعریف باشه. خب درس سوم پیرامون مباحث الفاظ. ما جا داره که اول در مورد اصلا لفظ صحبت کنیم که لفظ چیست و چه رابطه‌ای با معنا دارد و بعدش بیایم یه مقدار در مورد لفظ زوم کنیم و تقسیماتی رو برای لفظ بیان کنیم. یه مقدمه رو در درس سوم تبیین کردن. ایشون می‌فرمایند دانش منطق برای ارائه آموزه‌های جهت جلوگیری ذهن از خطای در فکر نیازمند طرح مطالبی در زمینه الفاظ است. با آن که در مواجهه نخست به نظر می رسد بحث درباره الفاظ به علم ادبیات مربوط می شود و ارتباط چندانی به دانش منطق ندارد، اما در حقیقت چنین نیست. میان مباحث الفاظ و روش درست تفکر ارتباطی عمیق وجود دارد. پس این بحث الفاظ فقط تو ادبیات مطرح نیست، حتی در منطق هم تأثیر گذاره. این که چرا تأثیر گذاره رو عرض خواهیم کرد. پس به نحوی که اساساً بیان هر گونه رهنمودی در این خصوص، در این خصوص یعنی در روش درست تفکر بدون طرح بحث الفاظ با رویکرد خاصی که منطق به آن دارد اساساً ممکن نیست. در این درس با مطالبی پیرامون الفاظ آشنا خواهیم شد که نقش مهم در جلوگیری ذهن از خطا و تفکر دارد. خب ایشون شروع میکنن به تبیین این واقعیت که براستی بین لفظ و معنا چه ارتباطی است و این ماهیت این ارتباط چیست. ماهیت این ارتباط رو فعلا نمیخوان وارد بشن و ما در ادامه این درس این مطلب رو بررسی خواهیم کرد. فعلا در صدد اثبات اصل ارتباط لفظ با معنا هست. برای اینکه اصل ارتباط لفظ و معنا مشخص بشه ما باید یک نگاه تاریخی به پدید آمدن زبانها و گویشها بکنیم. ببینید در ابتدایی که انسان مواجه شد با یک سری از اشیا یا یک سری از حیوانات مثلا، خب اینها رو میدید، درک میکرد، ولی در مرحله تعامل برای بیان نیازش به اون شی یا برای خبر دادن از وجود اون مثلا حیوان در منطقه نیاز بود تا کاری کنه که طرف مقابلش به این سمت بره که متوجه منظور او بشه. خب هست در انسانهای نخستین چه میکردن؟ انسانهای نخستین سعی میکردن با ادای اون حیوان رو در آوردن از نظر مثلا قیافه یا صدای اون حیوان رو در آوردن برای اشاره به اون حیوان. سعی میکردن از اشارات بدنی استفاده بکنن برای اینکه طرف مقابلشون رو متوجه منظورشون بکنن. اما خب این دردسر داشت و اساساً بعضی از مفاهیم غیر مادی در این قالب نمی گنجید. محبت، خشم، اینها خیلی راحت نمی شد توسط بدن منتقل بشه. در اینجا بود که کم کم بشر به این فکر افتاد با توجه به استعدادی که خدا به او داده بود که الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، خدا روش بیان رو به انسان یاد داده بود، انسان به این سمت رفت که برای احضار هر معنایی در ذهن مخاطب از یک سری آواها بهره بگیره و کم کم این نظاممند شد. به مرور زمان، نه در عرض یک سال و دو سال و ده سال و صد سال، کم کم این نظام شکل گرفت که مجموعه ای از آواها برای اشاره به مجموعه ای از معانی شکل گرفت که ما برداشتمون از مجموعه این آواها و الفاظ یک زبانه. میگیم یک زبان شکل گرفت، یک لغت شکل گرفت. در همچین فضایی آواها نقش یک آینه رو داشتند برای احضار معنا، یعنی الفاظ غرق در معنا شده بودند، الفاظ دیده نمی شدند. کما اینکه من که الان دارم خدمت شما صحبت می کنم، شما دیگه انگار آواهای من رو نمی شنوید و فقط داره تو ذهنتون تداعی معانی میشه. گویا از الفاظ من غافل شدید، شبیه کسی که وقتی در مقابل آینه می ایسته دیگه آینه رو نمی بینه، فقط خودش رو می بینه. یه وقت هست ما می خواهیم بریم آینه بخریم، نگاهمون به آینه نگاه برای خود آینه است، اما یه وقت هست داریم خودمون رو در آینه می بینیم. در اینجا آینه یک رابطی است بین من و تصویرم که باعث شده این رابط گم بشه و دیده نشه و با اون نگاه خریداری که با آینه می شد متفاوته. الفاظ هم همینه. من یه وقت دارم در مورد این که مثلا فارسی زبانان به اون مایع سیال بیرنگ چی میگن صحبت میکنم، میگم آب. خب اینجا نگاهمون به الفاظه. ولی بعضی وقتا در محاوره خیلی سریع دارم صحبت میکنم، میگم من رفتم از چاه آب کشیدم، آب رو آوردم، به حیوانات آب دادم و خودم آب خوردم. شما الفاظ رو انگار نمیشنوید، فقط معانی که من دارم در ذهن شما القا میکنم رو دریافت میکنید و دیگه خود این الفاظ مثل یک آینه دیده نمیشن و به اصطلاح منطقیون و اصولیون لفظ فانی در معنا میشه و ما فقط که انهو این وسط معنا داریم، اما لفظی که داره این معنا رو میرسونه، لفظی که داره این مأموریت رو انجام میده. و اساساً چیزی که در کتاب هم متن خواهم خوند عرض خواهیم کرد، رابطه بین معنا و لفظ رابطه مظروف و ظرفه. چطور شما وقتی که یک ظرف رو میرید خریداری کنید، نگاهتون به ظرف از جهت این که ظرف هست، اما یه وقت هست طعامی و غذایی رو در ظرفی برای شما آوردن، دیگه نگاه شما به اون ظرف نیست، نگاهتون به مظروفه و نگاهتون به ظرف یک نگاه عبوری و مروری است، خیلی نگاه مشتری معابانه به این ظرف نمی کنید، حواستون به مظروف. و اساساً لفظ حامل معناست. این ارتباط بین لفظ و معنا اینقدر زیاد میشه بعضن که شما در منطقه دو خواهید دید مرحوم مظفر می فرماید که گاهی کراهت معنا به لفظ سرایت می کنه. کراهت معنا به لفظ سرایت میکنه، لفظ میشه لفظ قبیح، اسم دشمن، اسم بعضی از مثلا فرض بفرمایید اشیاء کریهه یا اعضای بدن که انسان شرم داره از گفتنش، اینها باعث میشن خود لفظ یک لفظ ناروا بشه، در حالی که حق این بود که آینه آینه باشد، مهم اون تصویری باشد که در این آینه نشون داده میشه. ولی عجیبتر این که اینقدر رابطه بین لفظ و معنا شدید شده که تبادل کراهت و حسن دارن و از اون طرف بعضی از اسمها به جهت مسمایی که داشتن زیبا میشن. نام حسین، ولو اینکه حسین ممکنه از جهت لفظی زیبایی نداشته باشه یا حداقل زیباییش با خیلی از کلمات دیگه مساوی باشه، اما وقتی که مسما شد برای اون فرد عظیم روحی له الفدا، برای اون شخص که این لفظ قرار گرفت، این لفظ زیبا میشه. نام مهدی ممکنه از نظر لفظی زیبایی نداشته باشه و یا در حد مساوی با سایر الفاظ بشه، اما وقتی وضع شد برای اون وجود غائب از نظر عجل الله فرجه، اون وقت زیبا میشه، زیبایی میگیره از معنا. پس بعضی جاها لفظ از معنا زشتی میگیره، بعضی وقتا لفظ از معنا زیبایی میگیره، و این نشون میده که رابطه بین لفظ و معنا یک رابطه معمولی نیست، یک رابطه عمیق و دقیق است. و اساساً بالاتر از این، بعضی وقتها همین رابطه عمیق و دقیق و پیوند بسیار جدی بین لفظ و معنا به حدی میشه که خودش باعث خطای در فکر میشه. یعنی ما داریم میریم به این سمت که چرا منطقی دست گذاشته روی مباحث الفاظ. منطقی میگه من هدفم معنا بود، چون تفکر اساساً یعنی جستجوی بین معانی برای تبدیل یک معنای مجهول به معلوم. ولیکن چه کنم که یک رابطه‌ای بین لفظ و معنا رخ داده که کأنه لفظ رو نمی‌شود از معنا و معنا رو نمی‌شود از لفظ جدا کرد، و بعضی وقتها همون چیزی که ما در منطق دنبالش بودیم، یعنی جلوگیری از خطای فکر، ناشی میشه از خطای در الفاظ. و این برای منطقی خیلی مهم میکنه مسئله بحث از الفاظ رو. خب تا اینجای کتاب رو ببینیم، فرمودن جریان تفکر به معنای تلاش ذهن برای تبدیل مجهول به معلوم، چه برای رسیدن به تعریف و چه به منظور دستیابی به استدلال، نیازمند استفاده از معانی و مفاهیم معلومی است که در ذهن موجود است. خب پس تا اینجا ما میفهمیم که منطق و تفکر و رسالت منطق بر روی معانی است. پس تا اینجا ما فعلا محل دقتمون و ذره‌بینمون روی معانی است. اما معانی و مفاهیم ذهنی به صورت عریان و بدون بهره گیری از قالبی برای به کارگیری آنها، نه خود غالبا سامان مییابند، نه قابل انتقال به دیگران هستند. منطق میخواست در دو جهت کار رو راحت کنه. یک، تفکرات فردی شخص رو سامان بده و شخص در تفکراتش اشتباه نکنه، و دوم، در انتقال تفکرش به دیگران خطایی رخ نده، که در هر دو حیطش میبینیم پای لفظ در میان است. عجیبه، ما وقتی به درون خودمون رجوع میکنیم میبینیم حتی تفکراتمون آکنده از الفاظه. شما الان در نظر بگیرید بخواید دارید فکر میکنید، بدون اینکه اصلا لب باز کنید و دهان بخواید تکون بدید، میبینید دارید با خودتون صحبت میکنید انگار. یعنی تفکرات ما صحبتهای درونی ماست، و اساسا یکی از علتهایی که به تفکر نطق گفتن همینه، که منطق نطق درونی است. یعنی که انه انسان در فکر کردن داره به خودش حرف میزنه، و خیلی ممارست و ریاضت میخواد کسی که بدون بهره گیری از الفاظ بخواد فقط معانی رو احضار کنه. لذا ببینید بعضی ها این رو تجربه کردن که کسانی که چند تا گویش یا چند تا زبان بلدند، وقتی که روی یک زبان تمرکز میکنن، اینا فکرهاشون هم با همون زبان میشه. وقتی با یک گویش عجین میشه صحبت کردنشون، فکرهاشون هم با همون گویشه. یعنی واقعا اینطوریه که اون ترک ترکی فکر میکنه، اون فارس فارسی فکر میکنه، و اون عرب عربی فکر میکنه، و اون انگلیسی زبان انگلیسی فکر میکنه. این یک واقعیتی است، و این مسئله ارتباط بین لفظ و معنا رو جدیتر میکنه که اساساً ما میخواییم تفکر کنیم، از معانی کمک بگیریم برای تبدیل معانی مجهول معلوم، ولیکن چه کنیم که دائماً عجین با لفظ شده. ایشون میفرمایند اگر بخوایم معنا رو فقط استفاده کنیم و لفظ رو کنار بذاریم، نه خود غالبا سامان مییابند، یعنی غالبا این اتفاق نمیفته که معانی تنها بیاد، و نه قابل انتقال به دیگران است. اینکه ما بخوایم معانی رو در ذهن طرف ایجاد کنیم ممکن نیست، یا اگر ممکن باشه کار هر کسی نیست. بشر برای رفع چنین نیازی ابتدا لفظ و سپس زبان را اختراع کرد، که ما یه تاریخچه گذرای عرض کردیم، پدید آمدن لفظ و پدید آمدن زبان. زبان در حقیقت مجموعه منسجمی از الفاظ حامل معانی است و هر لفظی نماینده یک یا چند معنای ذهنی است. این هم یه نکته دیگه است که میگن بعضی از الفاظ هستن یک معنا رو در ذهن میارن، بعضی از الفاظ هستن ممکنه چند معنا رو در ذهن بیارن. مثلا لفظ شیر مشترک از بین اون حیوان و این مایه سفید، بعضی وقتها ازش اون حیوان رو میفهمیم، بعضی وقتها ازش این مایه سفید رو میفهمیم. پس بعضی وقتها الفاظ برای یک معنا، قالب برای یک معنا، بعضی وقتها قالب و ظرف برای چند تا معنا. ایشون میفهمند بین لفظ که ظرف باشد و معنا که مظروف باشد ارتباط و پیوندی عمیق وجود دارد، که گاه ابهام‌های لفظی منشأ انحراف فکری می شود. یعنی از اینجا دیگه منطق میگه خب تا اینجا باهاتون کنار آمدم، ولی دیگه اینجا رسالت من داره در خطر میفته. اگه قرار باشه بحث لفظ رو من نادیده بگیرم، خیلی از مواردی یا بخشی از مواردی که من دارم ضربات فکر رو میبینم، خطاهای فکر رو میبینم، برخواسته از الفاظه. لذا از من نخواهید که بحث الفاظ رو نادیده بگیرم. منشأ انحراف فکری خود همین الفاظ شده. برای نمونه به مثالهای زیر دقت کنید. سه تا مثال زدن. یک، در باز است، باز پرواز میکند، بنابراین در پرواز میکند. اینجا اگر کسی این استدلال رو در ذهن بیاورد که در باز است، خب بازم که میگن پرنده است، بس در باید پرنده باشه، در حالی که در پرنده نیست. مشکل کجاست؟ مشکل آیا معانی بود؟ ابدا، معانی که مشکل نداشت. اینجا اون چیزی که منشأ اشتباه شد خلط بین این باز و اون باز بود. این باز اون باز نیست. آن یکی شیر است اندر وادیه، آن یکی شیر است اندر بادیه، آن یکی شیر است کادم میخورد، این یکی شیر است آدم میخورد. بعضی وقتها لفظهای مشترک میاد بین در واقع استدلال و خطر ایجاد میکنه، اشکال ایجاد میکنه. شبیه همین مسئله رو ما در بحث ولی داریم. ما یک ولی به معنای دوست داریم، یک ولی به معنای صاحب ولایت داریم. اینا رو نباید با هم خلط کرد. مثال دوم، شیر حیوان است. حیوان پنج حرف است، بنابراین شیر پنج حرف است. چی میشه که همچین استدلالی اشتباه در میاد؟ میخوایم منطق بخونیم تا ما رو ببره سر صحنه، بگه اشتباه از اینجاست، تو داری از اینجا ضربه میخوری. الان در این استدلال چه مشکلی ایجاد شده که از طرفی گفته شیر حیوان است، از طرفی گفته حیوان پنج حرف است؟ اون حیوان با این حیوان فرق میکنه. حیوان اول اون موجود دارای حیات است، حیوان دوم یعنی این الفاظ ها و یا و واو و الف و نون، و این منشأ خلط شده. اما در هر صورت اون چیزی که الان منشأ اشتباه در تفکر شد الفاظ بود. ما از در واقع الفاظ داریم ضربه میخوریم. مثال بعدی، این کتاب مختار من است. یعنی این کتاب مورد انتخاب من است و مورد اختیار من است. من این رو اختیار کردم. هر مختاری اراده دارد. هر انسان دارای اختیاری اراده دارد. خب اینم شکی نیست. بنابراین این کتاب اراده دارد. چرا؟ چون گفت این کتاب مختار من است، هر مختاری هم اراده داره. خب اینجا هم باز میبینیم تفکر به جهت اشتباه در مباحث لفظی داره به بیراه میره و نتیجه اشتباه به دست میده و نتیجه اشتباه میده. چه اشتباهی؟ آقایون صرفی بسم الله، من چه اشتباه چیست؟ میفرمایند که مختار هم میتونه اسم فاعل باشه هم اسم مفعول باشه. مشکل از اینجاست. یعنی چی؟ ببینید، اختار یختارو که اصلش یختیرو بود، افتعل یفتعلو یختیرو، وقتی اسم فاعلشو بسازیم مفتعل مختیر، قاعده در کتاب دانش صرف میخونید قاعده دوی مشترک علل میاد میشه مختار، حرف علّه متحرک معقب مفتوح میشه مختار، مختیر میشه مختار به جهت قاعده دوی مشترک، و لذا اسم فاعلش میشه مختار. از اون سمت وقت اختیار کننده میشه مختار، از اون سمت اسم مفعولش مختیر باز در معرض قاعده دوی مشترکه و باز میشه مختار و به معنای اختیار شونده. پس یک مختار داریم اسم فاعل، یک مختار داریم اسم مفعول. تو این استدلال اشتباه از اینجا ناشی شد، از اینکه مختارها رو با هم خلط کرد، فکر کرد این مختار همون مختاره، در حالی که وقتی میگیم این کتاب مختار من است یعنی انتخاب شده من است، اسم مفعوله، و وقتی میگیم هر مختاری دارای اراده است یعنی هر اختیار کننده‌ای دارای اراده است، یعنی اسم فاعل. و ما نمیتونیم اسم مفعول و اسم فاعل رو بیایم به عنوان یک لفظ واحد در نظر بگیریم. در ادامه ایشون پرسیدن که رخداد خطاهایی از این دست در جریان تفکر موجب پیدایش دو سوال اساسی شد. یعنی اینکه ما میبینیم الفاظ دارن سبب خطا میشن، دو تا سوال رو برای ما ایجاد میکنه. یک، چرا و چگونه لفظ میتواند موجب خطا در جریان تفکر شود؟ چی شد که لفظ پاش باز شد به این که خطا کنیم در تفکری که بحث از معنا بود، بحث از لفظ نبود؟ و دوم، راه حل منطق چیست؟ راه حل دانش منطق برای جلوگیری از چنین خطاهایی در جریان تفکر چیست؟ شما چه برنامه ای دارید؟ شما چه دستور عملی دارید؟ بعد می فهمند پاسخ به پرسش های مذکور از عوامل اصلی طرح مباحث الفاظ در منطق می باشد. خب پس از اینجا این سوال جواب داده شد که منطقی را به الفاظ چه کار؟ مباحث الفاظ در منطق چه می کند؟ جواب می دیم. یک، به جهت ارتباط وثیق لفظ و معنا. دو، به جهت تأثیرگذاری الفاظ در خطای در فکر. پس از دو جهت ما داریم الفاظ رو در منطق پاش رو باز می کنیم و مطرح می کنیم. پس ضرورت شناسی بحث الفاظ این شد که ما از دو جهت نیازمند بحث از الفاظ هستیم. هنوز نخواستیم وارد سوال‌های دوگانه‌ای که ایشون پرسیدن بشیم. اصل تبیین ضرورت طرح مباحث الفاظ در منطق چی شد؟ یک، رابطه وثیق لفظ و معنا. دو، ناشی شدن بعضی از خطاها در جریان تفکر از الفاظ، یعنی الفاظن که منشأ شدن بر اشتباه. این شد ضرورت شناسی طرح و تبیین مباحث الفاظ در منطق. تمام. حالا که ما اصلش رو فهمیدیم باید بحث کنیم، حالا میریم سراغ چرایی رابطه بین لفظ و معنا. آقای منطقی، شما داری یه سری مثالهایی میزنی که الفاظ سبب اشتباه در تفکر میشن، مگه چه رابطه ایست بین لفظ و معنا؟ مگه چه رابطه ایست بین لفظ و معنا که این خطاها به وجود میاد؟ میخواییم دنبال این رابطه هستیم و در مرحله آخر ماهیت این رابطه رو هم بیان خواهیم کرد. ایشون در تبیین رابطه بین لفظ و معنا میفرمایند کارایی الفاظ سه مورده. ما الفاظ رو که میخواییم ازشون کمک بگیریم برای سه کار. یک، ما در تبیین معانی ذهنی خودمون به دیگران به الفاظ نیازمندیم. به تعبیر دیگر برای فایده رساندن و افاده به دیگران نیازمند به الفاظ. این رو اسمشو میذارن مقام افاده. وقتی شخص بخواد افاده کنه، وقتی بخواد فایده برساند نیازمند الفاظ. دوم، دریافت معانی از دیگران هم به وسیله الفاظه. یعنی یه وقت من میخوام حرفی به دیگران بزنم، افاده کنم، نیازمند به الفاظم، میشه مقام افاده. بعضی وقتا هست نیازمند به اینم که معانی دیگران رو بفهمم و به تعبیری استفاده کنم، این میشه مقام استفاده. علاوه بر این بعضی وقتها اون مفاهیم ذهنی که من میخوام به عنوان تفکر فردی خودم ازشون بهره بگیرم برای تبدیل مجهولاتی به معلومات، خود اون معانی هم در کالبدهای لفظی در ذهن من میاد. اون دو مورد اول کارکرد لفظ در روابط دو طرف بود که یا من رو لحاظ میکنیم میگیم افاده، یا اون رو لحاظ میکنیم میگیم استفاده. و این کارکرد سوم کارکرد فردی لفظه که اگر تو نخوای اصلا تعاملی با احدی هم داشته باشی، نه افاده کنی نه استفاده ببری، خودت هم در جریان تفکرت معانی رو میخوای احضار کنی، ولی در کنار معانی داری الفاظ رو احضار میکنی و در قالب و کالبد الفاظ معانی رو میاری. خب وقتی اینطور شد، همین سه امر، یعنی از طرفی من وقتی افاده میخوام بکنم معنایی به طرف برسونم از الفاظ استفاده میکنم، میخوام یه معنایی از طرف بفهمم از الفاظ استفاده میکنم، حتی خودم میخوام فکر کنم و معنا رو در ذهنم حاضر کنم، باز دارم از الفاظ استفاده میکنم. خب در همچین شرایطی این یعنی همون رابطه وسیق و عمیق لفظ و معنا. پس این رابطه عمیق بین لفظ و معنا از کجا آمد؟ از این که لفظ هم حامل معناست در مقام افاده، هم حامل معناست در مقام استفاده، هم حامل معناست در تفکر. در سه جهت ما از لفظ داریم استفاده میکنیم برای حمل معنا، و خود همین سبب شده که لفظ و معنا عجین بشن، لفظ در معنا فانی بشه. ما فکر کنیم داریم معنا رو احضار میکنیم در حالی که داریم لفظ رو میاریم و شخص این آینه رو متوجه نمیشه. ایشون میفرمایند که پاسخ به پرسش های مذکور از عوامل اصلی طرح مباحث الفاظ در منطق میباشد. آگاهی از چیستی لفظ، چگونگی ارتباط آن با معنا، احکام و خواص لفظ و نیز نقشی که لفظ در جریان تفکر ایفا می کند، می تواند ما را در جواب سوالهای فوق یاری دهد. که این در واقع تبیین نقشه راه هم هست. ما در این درس می خواهیم این چهار کار رو بکنیم: یک، چیستی لفظ، چگونگی ارتباطش با معنا، احکام و خواص لفظ و نقشی که لفظ در جریان تفکر داره. هر چهار کار رو انجام می دیم. که البته مورد اول رو اجمالا اشاره کردیم، گفتیم تاریخچه بشر و زبان گویای ماهیت و حقیقت لفظ هست، چگونگی ارتباط رو هنوز تبیین نکردیم و این رو در بحث دلالت انشاءالله خواهیم گفت. خب تا اینجا میفهمم که پس لفظ ابزاری است که به وسیله آن میتوان کارهای زیر رو انجام داد: یک، انتقال معانی موجود در ذهن به دیگران یعنی افاده، فهم و درک مفاهیم و مقاصد دیگران یعنی استفاده، و بکارگیری معانی و مفاهیم موجود در ذهن برای تبدیل مجهول به معلوم. این کارکرد سوم. کارکردهای سگانه لفظ بدان جهت است که لفظ چون قالب و ظرفی معنا را در خود جای می‌دهد و همین امر سبب می‌شود تا ارتباط و پیوندی عمیق میان لفظ و معنا برقرار شود، به گونه‌ای که نه تنها افاده و استفاده بلکه جریان تفکر نیز از مسیر لفظ عبور کنند. این همون مورد سوم میشه که عرض کردم اون شخصی که زبان و گویشی خاص داره، حتی تفکراتش بر اساس همون زبان و گویش تغییر میکنه. چه این که تلاش ذهن برای تبدیل مجهول به معلوم با بهره‌گیری از معانی موجود در ذهن ممکن میشود و معانی نیز غالباً در قالب الفاظ در ذهن به کار گرفته می شود. یعنی غالبا تفکراتی می کنیم داره از لفظ کمک و بهره می گیره. ایشون در ادامه فرمودند: چنان که در درس های گذشته آموختیم، آدمی در جریان تفکر یا در صدد رسیدن به تعریف یک شیء است یا در مقام به دست آوردن اعتقادی درباره چیزی، و این دو در اکثر اوقات جز با استفاده از الفاظ نه خود سامان می یابند و نه قابل انتقال به دیگران است. ایشون میفرمایند که فکر نکنید مباحث الفاظ فقط فایدهش به مباحث منطق تصورات میرسه. خیر، اتفاقا الفاظ در منطق تصدیقات هم تأثیر گذاره. در منطق تصدیقات هم میبینیم بعضی وقتا اشتباه در الفاظ سبب اشتباه در فکر میشه. شما الان ببینید همون سه مورد مثالی که در ابتدای صفحه 44 بیان شد، همه اشتباه در الفاظ در مباحث تصدیقات، نه در مباحث تصورات. و البته ممکنه لفظ در مباحث تصورات هم سبب اشتباه بشه. از شما بپرسن که الاسامتو مازا، بگی اسامه یعنی شیر. طرف فکر کنه که شما شیر خوراکی گفتی، در حالی که منظور شما از شیر، شیر درنده بود، شیر جنگل بود. خب این مواردی است که ما در درس‌های آینده بهش اشاره خواهیم کرد. ایشون می‌فرمایند که از کنار هم قرار دادن دو لفظ موجود متفکر است که انسان تعریف می‌شود، و در پرتو استفاده از دو تصدیق علی انسان است و هر انسانی متفکر است که به وسیله الفاظ گزارش شده، میتوان اعتقاد به علی متفکر است را به دست آورد. این همون بحثی است که با عبارت‌های مختلف سعی می‌کنند این مطلب رو جا بندازن که ما حتی تفکرمون در قالب الفاظ و حضور الفاظه، هرچند به جهت سرعت عمل پدیده فکر و از طرفی غفلت ما از الفاظ رو نمی‌بینیم و فقط معانی رو می‌فهمیم، فکر می‌کنیم داریم معانی رو در ذهن احضار می‌کنیم، در حالی که الفاظند این وسط که حامل معنا هستند. ایشون در ادامه فرمودن که البته ما قبول داریم اگر این بحث ارتباط وسیق و عمیق لفظ و معنا نبود، ما بیکار نبودیم که منطقی بره تو فاز الفاظ و در مورد الفاظ صحبت کنه. لذا هدف اولیه ما بحث از الفاظ نیست، اما مجبوریم چون الفاظ اشتباه در فکر رو بعضی وقتها پدید می آورد، مجبوریم بحث الفاظ رو مطرح کنیم. شایان ذکر است هرچند ابزار کار فکر مفاهیمند و منطق مستقیما سر و کاری با الفاظ ندارد، اما به طور مشخص عواملی که باعث شده تا منطقیون برخی از مباحث لفظی را دنبال کنند بدین قرار است. ایشون دو تا دلیل میارن برای اینکه چرا باید منطقی بحث از الفاظ رو مطرح کنه. خلاصه شاید تمام حرفایی است که در این جلسه بیان شد. یک، ارتباط و پیوند عمیق لفظ و معنا. میبینیم یک رابطه و پیوند عمیقی است بین لفظ و معنا، به گونه ای که اولا در قالب موارد فکر مفاهیم خود را حتی در خلوت خیش در قالب الفاظ در ذهن جاری میکند. یعنی فرد حتی خودش نشسته کنج اتاق داره فکر میکنه، ولی در قالب الفاظ داره فکر میکنه. و ثانیاً گاه حالات و چگونگی های الفاظ منشأ انحراف فکری در حوزه مفاهیم میشود. همون مثال مختاری که فرمودن، همین تعریفی که عرض کردم که الاسامتو مازا، میگم اسامه شیر است، او فکر میکنه شیر خوردن را گفتیم، در حالی که من دارم شیر جنگل رو میگم. پس اولاً بین لفظ و معنا ارتباط است، و ثانیاً مورد دومی که ایشون بیان میکنن این است که الفاظ یکی از اساسی ترین ابزارهای بشر برای ارائه آسان مفاهیم ذهنی و انتقال تلاشهای فکری او در زمینه تعریف و استدلال به دیگران است. پس هم از جهت فکر خودم، هم از جهت انتقال افکار خودم به دیگران نیازمند بحث الفاظ هستیم. فقط آخرین سوالی که در این جلسه فرصت داریم بهش بپردازیم این مطلب کتابه که شما چرا وارد بحث الفاظ میشید، و اساسا شما که وارد بحث الفاظ بشید، خب اسم خودتون رو عوض کنید، بگید ما ادیبیم، چون ادیب وظیفه طرح مباحث الفاظ رو داره، نه شما. ما جواب میدیم درسته که ادیب وظیفه طرح مباحث الفاظ رو داره، اما به دو جهت فرق میکنه وظیفه ما و وظیفه ادیب. ادیب برای خودش از یه جهت نگاه میکنه به الفاظ، ما هم برای خودمون از جهت دیگری نگاه میکنیم. چیه اون دو تا تفاوت؟ اولا احکام الفاظ یک احکام خاص است، که احکام خاص یعنی در هر لغتی یک حکمی داره. مثلا در فارسی علم لغتش مخصوص خودشه، در عربی علم لغتش مخصوص خودشه، در انگلیسی هم مخصوص خودشه. در فارسی دستور زبانش مخصوص خودشه، در عربی دستور زبانش مخصوص خودشه، در انگلیسی هم مخصوص خودشه. اینها مشترک نیستن، اینا میشن احکام خاص که این احکام خاص رو منطقی کار نداره، منطقی به مباحث خاص کار نداره. این که فعل ماضی استمراری رو در فارسی چطور بگن، در عربی چطور بگن، در انگلیسی چطور بگن کاری به این نداره. احکام خاص مربوط به ادباست. ادبا هر علمی هر لغتی باید در مورد اون صحبت کنن. پس احکام خاص الفاظ مخصوص ادیب است، اما منطقی که بحث الفاظ میکنه از جنبه عمومی الفاظ نگاه میکنه. در هر زبانی مثلا مشترک لفظی وجود داره، یک لفظ با چند معنا. شما در عربی عین رو دارید، در فارسی شیر رو دارید، در انگلیسی خاطرم هست اسپرین یک لفظ مشترک است، هم به معنای شنا کردن، هم به معنای رود، هم به معنای بهار. خب مشترک لفظی است بین چند معنا. خب در اینجا میفهمند این کار منطقیه، مشترک لفظی، یک حکم عام که در تمام زبانها وجود داره. پس از جهت عام کار منطقی میشه. یا حقیقت و مجاز، در تمام زبانها حقیقت و مجاز هست. در عربی اسد داریم که گاهی معنای رجل و شجاع میده، در فارسی ماه داریم که گاهی به معنای فرد زیباروست، در سایر زبانها هم این رو داریم. خب پس نکته اول این که وظیفه ادیب بررسی احکام خاص یک زبان است، وظیفه منطقی بررسی احکام عام یک زبان است، مشترک بین زبان هاست. و دوم، هر کس با عینک خودش داره لغت و الفاظ رو بررسی میکنه. ادیب که بررسی میکنه با هدف این است که بخواد جلوی در واقع خطای در محاورات و گفتارها رو بگیره، دنبال اینه که مفاهمه بین انسانها در خطر نیفته، این که فاعلش اگر مرفوع است مرفوع کند، اگر مفعولش منصوب است منصوب کند. اما منطقی دنبال این نیست، منطقی میخواد جلوی خطای در فکر رو بگیره. لذا یه بعضی رو ممکنه ادبا خیلی بهش پرداخته باشن، منطقی میگه من کارش ندارم. یه بحثی رو ممکنه ادبا خیلی راحت از روش عبور کردن، از کنارش عبور کردن، منطقی میگه اتفاقا این بحث برای من مهمه، باید مفصلتر بحث کنم. پس نگاه هر کدوم هم به الفاظ متفاوته. ایشون میفهمند ممکن است سوال شود فرق منطقی و ادیب در طرح بحث‌های لفظی چیست؟ در پاسخ باید گفت اولا احکام لفظ بر دو قسم است، احکام خاص که در زبان‌های مختلف گوناگون است، مانند احکام لغوی، صرفی، نحوی. احکام عام که در تمام زبان‌های دنیا جاری است، مانند حقیقت و مجاز. در مبحث الفاظ ادیب در اکثر موارد به بحث پیرامون احکام خاص لفظ در یک زبان مشخص می‌پردازد، حالان که منطقی به احکام عام به لفظ می‌پردازد. ثانیاً منطقی به آن دسته از مباحث الفاظ می‌پردازد که به نحوی جلوی خطای فکر را می‌گیرند، اما روی کرده ادیب به احکام الفاظ صرفاً در ارتباط با چگونگی مفاهمه انسان‌ها با یکدیگر است. خب این همین مقدار در این جلسه کفایت می‌کنه و انشاءالله که دوستان ادامه بحث و پیش مطالعه بکنند. از اینجا مباحث منطقی مقدار جدی‌تر میشه دیگه، تا اینجا مباحث کلی بود که کلیتی می‌فهمیدن دوستان کفایت می‌کرد. از اینجا تنوع اصطلاحات و تنوع مطالب زیادتر میشه، جا داره که دوستان دقت بیشتری رو به خرج بدن. برای جلسه بعد انشاءالله دوستان تا تقسیمات الفاظ پیش مطالعه کنن، احتمالاً تا صفحه 48 به مورد دوم یا سوم برسیم. خب همین مقدار بسنده میکنه. سوالهای این جلسه رو خدمتتون عرض میکنم، انشاءالله برام ارسال کنید پاسخهاش رو. سوال اول، آیا مباحث الفاظ تنها مربوط به منطق تصورات است یا خیر؟ سوال دوم، علت مغالطه در استدلال این کتاب مختار من از هر مختاری اراده دارد، بنابراین این کتاب اراده دارد چیست؟ و سوم، این که هر فردی با هر زبان و گویشی که دارد تفکر می کند بیانگر چه مطلبی است؟ انشاءالله موفق باشید. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.